أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم وظالمهم أجمعين. در جلسات گذشته بحث ما تقریبا تموم شد در بحث اجتماع امر و نهی، و مسئله آخر این بود که اگر مکلف به سوء اختیار خودش مبتلا بشه به اجتماع امر و نهی، یعنی در واقع قید مندوحه داشته باشه، ولی الان اگر بخواد تخلص پیدا بکنه از حرام و از قصد، اینجا چه کار بکنه؟ اینجا دیگه باید مجبوره که به قول معروف قصد انجام بده. یه کسی میخواد از محل قصدی خارج بشه، همین حرکات خروجیه حکمشون چیه؟ حرکات خروجیه تعبیر کردیم. خب ما توضیح دادیم که نظرات مختلف رو و بحث واجب رو هم رد کردیم و تموم شد دیگه. گفتیم این حرکات خروجی حرام هست، درسته یا نه؟ ولی نمیتونن واجب باشن، نه واجب نفسی و نه واجب غیری. توضیح مفصل و بحثای خوبی هم شد. الان فقط یه استفادهی در واقع یه فرع فقهیه این فرع، که الان اگر یک کسی بخواد حین الخروج نماز بخونه، وارد یک محلی شده، این محل قصبی بوده، الان از اون محل داره خارج میشه، حین الخروج میخواد نماز بخونه، حکم این آقا چطور میشه؟ خب ایشون هم جواب میدن، مشخص هم هست که بستگی داره به مبنای ما در بحث حرکات خروجیه. اگر مبنای ما در حرکات خروجیه شد چی؟ واجب، یقینا این نماز اشکال نداره. اگر حرکات خروجیه ما شد حرام، این نماز اگر واقعا ضیق وقت نباشه و ساعت وقت باشه، باطل، این نماز نباید نماز بکنه، بذاره بعد از خروج از محل قصدی. اگر ضیق وقت باشه و وقت تنگ باشه، خب مجبوره باب تزاحم، ولی با ایما و اشاره نماز بکنه که زائد بر اون حرکات خروجی انجام نده، یعنی دیگه نیسته اونجا و همون در حین حرکت با ایما و اشاره نماز رو بخونه. علی کل بستگی به مبنای اول ما داره. الان ما عبارت رو تطبیق بدیم بین چی و چی؟ خودی حرکات خروجیه، خود طرف نماز رو بخواد بخونه باید حین حرکات خروجیه انجام بده دیگه، یعنی وقتی داره خارج میشه نماز، یعنی میشه نماز خواندن در حال راه رفتن، نماز خواندن در حال راه رفتن میشه دیگه، نماز خواندن در حال راه رفتن دیگه، نمیتونی بیستی سجده بری، رکوع بری، رو به قبله بیستی، این شرایط همه از بین میره. خب خودشون حکمشون حرامه دیگه، اگه زیر وقت تزاحم میشه دیگه، لذا ایشون میگه که پس در این حرکات تزاحم مثلا میگیم اهم نماز دیگه، خب دیگه اینجا نماز اشکال نداره، درست میشه دیگه، اشکال نداره، ولی میتونه بیسته نماز بخونه، چون دو نوع نماز داریم دیگه، یک نماز یعنی از کدوم فرد صلات رو انتخاب کنه، یعنی من اگه بخوایم علمی حرف بزنیم کدوم فرد صلات رو در این حالت اضطرار انتخاب کنه، میگن اون فردی که کمترین حرکت رو نیاز داشته باشه، که کمترین حرام رو هم مبتلا بشه، چون نمیتونن بیسته ها، این فرض مسئله اینه که نمیتونه بیسته ها. بخونیم صحت الصلاه حال الخروج، این نماز چه حکمی داره در هنگام خروج از زمین قصبی در حال راه رفتن. و اما ناحیه ثانیه، که ما این رو تحت عنوان ناحیه دوم یعنی جهت دوم بعد، و هی صحت الصلاه حال الخروج فانها تبتنی علی اختیار احد الاقوال فی الناحیه الاولى، مبتنیه بر این که یکی از اقوال جهت اول در بحث قبلی رو اختیار کنیم. فان قلنا، اگر ما چی گفتیم؟ قائل شدیم به ان الخروج یقع على صفت الوجوب، فقط گفتیم حرکات خروجی واجبن، فانه لا مانع من الاتيان بالصلاه، این نوع نماز اشکال نداره، مانعی از اتیان صلاه در این حالت نیست، سواء واقع وقتها ام لم یقع، فرقی هم نمی کنه چه وقت ضیق باشه، تنگ باشه، چه تنگ نباشه، ضیق نباشه، ولكن بشرط الا يستلزم اداء الصلاه تصرفا زائدا على الحركات الخروجيه، این به شرطیه که اون اداء نماز تصرفی لازمش تصرفی بیش از حرکات خروجیه نداشته باشه. چرا؟ چون حرکات خروجیه واجبن، غیر حرکات خروجیه اتفاقا میشن چی؟ حرام دیگه. فان هذا التصرف الزائد حين اذن يقع محرما منهيا عنه، این تصرف زائد اگر رخ بده ولو به بهانه نماز، دیگه شما نمیتونی به بهانه نماز، حتی اگر به بهانه نماز هم بخوای تصرف زائد انجام بدی، حرامه و منهی عنه. فقط حرکات خروجیه واجبن، غیر حرکات خروجیه عنوان چی رو دارن؟ بس. فاذا استلزم اداء الصلاه تصرفا زائدا، الان اگر یه کسی گفت بابا جون خب من چطور نماز بخونم بدون تصرف زائد؟ چه نمازیه؟ خب نماز تصرف زائد دیگه، رکوع داره، سجود داره، ها؟ بالاخره حداقل رکوع و سجود یه تصرف زائد دیگه، خود ایستادن، نماز رو بخوام ایستاده انجام بدم، گفتیم تصرف زائد تعریفش چی بود؟ اگر خارج نشیم، وقتی خارج نشیم میشه تصرف زائد. خب میفرماید اگه نماز تصرف زائد لازمش بود، چون واقعا نماز بدون تصرف زائد قابل تصویر نیست مثلا الان، فان کان الوقت ضیقا، اگر وقت ضیق باشه، فلا بد ان يؤدي الصلاه حال الخروج، ناچاره که صلات رو بذاره کجا؟ همون حال خروج انجام بده، ولی دیگه تصرف زائد انجام نده، ولا بد ان يقتصر منها على اقل الواجب، کفایت کنه، اقتصار یعنی کفایت کنه بر اقل واجب، یعنی دیگه مثلا رکوع و سجود رو به شکل اشاره انجام بده، فیصلی ایماء ام بدل رکوع و سجود، پس نماز بخونه به شکل ایماء و اشاره به جای رکوع و سجود، که دیگه تصرف زائدی هم رخ نده، ولی و امکان الوقت متسعا، اگر وقت وسیع بود مجال داشت لاداء الصلاة بعد الخروج، وجب ان ينتظر بها الى ما بعد الخروج، واجب منتظر بشه وقتی که مثلا یه 3 ساعت دیگه قضا میشه، خروج این آقام یه ساعت طول میکشه، صبر کنه خارج بشه بعد نماز بخونه، این بنابر چی بود؟ حرکات خروجی رو واجب بدونیم. و این قلنا، ولی اگر قائل شدیم به وقوع الخروج علی صفت الحرمه، فانه اگه گفتیم حرکات خروجی حرام بودن، فانه مع سعت الوقت، اگر وقت وسیع بود لابد ان یؤدیها بعد الخروج، منتظر بشه بعد از خروج، سواء استلزمت تصرفا زائدا ام لم تستلزم، فرقی هم نمی کنه مستلزم تصرف زائد بشه یا نه، دیگه اصلا نباید صلاتی رو انجام بده، صلات رو میذاره بعد، دیگه اصلا این بحث هم اینجا جا نداره، ولی مع ضیق الوقت یقع التزاحم بین الحرام القصبی و الصلات الواجبه، ولی اگر وقت ضیق بود، اگه وقت تنگ بود، تزاحم پیش میاد بین نماز و حرام قصب و الصلات، و چون که یه قاعده فقهی داریم که چیه قاعده فقهی ما؟ الصلات لا تترک به حالن، هیچ وقت صلات ترک نمیشه، تنها شاید بتونیم بگیم که مثلا اون تنها واجب عبادی که بله هیچ وقت ترک نمیشه، چون روزه، نمیدونم خمس، زکات، نمیدونم طهارت، طهارت با وضو منظورم، اینا همه ممکنه تا، ولی نماز لا تترک به حالن، که نهایتا همون صلات غرقاست دیگه، که طرف صلات غربا طرف دیگه داره غرق میشه، و یه اشاره ای بله، چون و صلات لا تترک به حالن فیجب اداؤها، واجب ادا بکنیم، و اهم از قصب صلات میشه اهم از قصب، پس نظرشون هم مشخص شد که بین قصب و صلات نظرشون چیه؟ ترجیح صلاته. مع البته مع ترک ما یستلزم منها تصرفا زائدا، ترک کنه اون چیزهایی که تصرف زائده. یعنی چی؟ یعنی دیگه نه رکوع و سجود انجام بده. فیصلی ایماء للرکوع و سجود و یقرا ماشیا. اولا اینکه رکوع و سجودشو به شکل اشاره انجام بده، چون رکوع و سجود یه تصرف زائده، قرائتشو هم ماشیا انجام بده چون ایستادن تصرف زائده. ف یترک الاطمئنان الواجب، پس اون اطمینان که از واجبات صلاته ترک میشه. اشکالم اطمینان یعنی همون سکونی که لازمه و عدم و هاکذا و بقیه واجبات هم به همین شکل. الان و این قلنا، یه نظر دیگه بود که به عدم وقوع الخروج على صفت الحرمه ولا صفت الوجود، حرکات خروجیه نه حرامن و نه، این هم یه نظر بود دیگه، سه تا نظر شد. فلا مانع من اداء الصلاه حال الخروج، اشکال نداره صلاه حال الخروج هیچ مانعی نداره، البته اذا لم تستلزم اون صلاه تصرفا زائدا، اگه اون صلاه لازمش تصرف زائد نباشه. حتی مع صحت الوقت، چون که فقط ما حرکات خروجیمون حرام نیستن واجب نیستن، غیرشون حرامه، فقط در همون چارچوب حرکات خروجیه میتونه نمازشو انجام بده. این چنین نمازی لازمش اینه که، البته الان اگر ساعت وقت داشت باز هم نمازشو این شکلی انجام بده. الان اینا دی بحثای فقهیه، اینا بحثای فقهیه، خود همین بحث هم بحث فقهیه، خاصه ثمره ای بحثو برام مشخص کنه، یه کسی مثلا اشکال نگیره این بحثا فایدهشون چیه، میخواد بگه که ثمره فقهی دارن. حالا خود همین بحث که صلات واقعا چه شکلی میشه یک بحث بسیار طویل و عریضی در فقه، انشالله در درس خارج میرسید میشه. خب این تموم شد. پس جمع بندی ما از اجتماع امر و نهی در واقع چند تا شاخصه داشت که انشالله این اگر نوشته بشه تحت عنوان یک رساله ای، جمع بندی ها برای شما خوبه که ما مثلا فرض کنید گفتیم اجتماع امر و نهی نسبت به تکلیف محال و تکلیف به محال چه رابطه ای داره، اجتماع امر و نهی نسبت به عالم تشریع و جعل و عالم امتثال چه رابطه ای داره، اجتماع امر و نهی نسبت به قول معروف بحث مندوحه و غیر مندوحه چه نسبتی داره، اجتماع امر و نهی با اون تعلق امر به عنوان یا معنون چه رابطه ای داره، اجتماع امر و نهی با بحث تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نمی شود چه رابطه ای داره. اینا بحثای بسیار مهمی هن که هر کدومشون یه سرفصله، نباید جنبندی بشه که انشالله از دستتون به قول معروف در نره. خب و اما یکی دیگه هم ملازمات عقلیه، دلالت و نهی علی الفساد، یکی دیگه از به قول معروف بحث های ملازمات عقلیه که آقای مظفر اگر خاطر مبارکتون باشه قائل شدن که علم اصول در واقع یک حجج و اماراتی داره که کبریات علم اصول هست، کبریات در قیاس اصولی نه قیاس فقهی. ایشون قائله که ما یک کبرا صغرایی تو خود اصول داریم که نتیجش تقع در کجا؟ در قیاس فقهی، نتیجش تقع در قیاس فقهی، لذا تعبیر تقع نتیجتها رو عبور در تعریف که البته یه نقض می شود همونجا انشالله بالاخره بحث شده. یکی از نقوضش چیه که باید جواب بدیم؟ که البته این یه بحثی داره، اصول عملیه، اصول عملیه شون دیگه قیاسی ندارن اصول عملیه. البته باید ببینیم اصول عملیه رابطه شون با حکم شرعی به چه شکله، آیا رابطه تطبیق دارن یا رابطه استنباط دارن، که الان اینجا بحثای خوبی رو انشالله میرسیم چون آقای مظفر مطرح کرده که آیا اصول عملیه حجیتشون رو ما اصولی بگیریم یا حجیتشون رو لغوی بگیریم، اصل عملی بگیریم یا اماره بگیریم. اینا از قول معروف بحثای مهم علم اصوله، چون شما هر کدوم اینا رو تعیین کنید کلی اثر فقهی بار میشه برش. ایشون فرمودن من یه حجج و اماراتی دارم که کبریات منه، یه اصول عملیه دارم. حجج و امارات من حجتشون اصولیه، کبریات من حجیتشون لغویه، درسته یا نه؟ ولی من اون کبریاتی که در حجج و امارات که انشالله یه چند صفحه دیگه میرسیم بحث میکنیم، اینها یک چی دارن؟ یک مصادیقی دارن، یک صغریاتی دارن که در واقع یک قسمشون میشه صغریات الفاظ، یک قسم میشه صغریات عقل. چون کتاب و سنت که صغریاتشون یکیه، کتاب و سنت صغریاتشون یکیه دیگه، چون ظواهرن دیگه. عقل هم که صغریاتش میشه ملازمات عقلیه. ملازمات عقلیه رو هم دو قسمن، یه مستقلات عقلیه و یه غیر مستقلات عقلیه، که انشالله اینا رو این تقسیم بندی علم اصول از دیدگاه های مزفر بود. بعد آقای مزفر یکی دیگه از یکی از اون ملازمات عقلیه رو که در واقع از غیر مستقلات عقلیه هم هست، به دلیل اینکه یه پای شرع هم در کاره، دلالت و نهی علی الفساد، که آیا اگر یک عملی، نه عبادت اما از عبادت، یک عملی متصف میشد به صحت و فساد، چون همه اعمال به صحت و فساد متصف نمیشن، مثلا حرام ها متصف به صحت و فساد نمیشن. مثلا یک کسی نمیتونه بگه شرب خمر حرامه یا صحیحه یا فاسد. شرب خمر چه چیزیه که طرف بگه مثلا شرب خمر صحیح؟ حالا ممکنه توی ابناء خود اهل این طایفه به قول معروف اهل خمر داشته باشن که اینجوری مثلا صحیحه، اونجور بده خود و شرب که دیگه همش حرامه. ولی ما نسبت به اعمال عبادی اولا و اعمال معاملات و معاملات بالمعنی الاهم، البته نه معاملات بالمعنی الاخر، ما چی داریم؟ صحت و فساد داریم، بیع صحیح، بیع فاسد، عقد نکاح صحیح، عقد نکاح فاسد، ایقاع صحیح، ایقاع فاسد در عبادات مشخصه. الان اگر در عملی که قابلیت اتصاف به صحت و فساد رو داره، درستی آنه؟ یک نهی تعلق گرفت، نهی، آیا لازمه این نهی فاسد شدن اون عمله یا فاسد شدن اون عمل نیست؟ مثلا در عبادت مثالش شما فرض کنید همین مثال این که نمازی رو میخواید کجا بخونید؟ ها؟ در زمین قطبی. ببینیم از این مثال درسته یا نه، فعلا الان با قصد نظر، چون یکی از بحثای بسیار مهم اینه که فرقه، ببینید این خیلی بازم، یکی از مسائل مهم اینه که فرق مسئله اجتماع امر و نهی با دلالت و نهی علی الفساد چیه؟ چون نهی با چی جمع شده در واقع؟ با واجب. دلالت و نهی علی فساد عملی که واجب بوده، مثلا همه عملا که مباح که نیستن، بعضی عملای واجب هم داری توی این مثل همین. آیا صلات حین القصد از مصادیق مسئله اجتماع امر و نهیه یا از مصادیق مسئله دلالت و نهی علی الفساد؟ کدومشونه؟ خود همین یه منصورت مسئله ای نیازمند تحقیقی انشاءالله، اشاراتش هم بیدیم. خب مثلا شما فرض کنید یک نمازی بهش نهی بخوره، مثلا صلات زن حائض، درسته یا نه؟ صلات زن حائض و نهی خورده دیگه، یعنی نباید. یا مثلا صوم شخص روز مریض، انسان مریض بخواد روزه بگیره. یا مثلا بیع حین وقت ندا، وقت نماز جمعه، یک کسی وقت نماز جمعه فذر البیع، ببینن ذر البیع، آیا این نهی به بیع باعث بازم همین بحث ها؟ پس کلا نهی علی الفساد دو قسم میشه، یک قسمش بحث عباداته، یک قسمش بحث معاملات. خوب چارچوبش اول توی ذهنتون بیاد. خب این شد این مسئله که آیا نهی بر فساد دلالت میکنه، فساد اون عمل. آقای مظفر طبعا به سیره منطقی خودش که من اگر بخوام به قول معروف یک مسئله ای رو مطرح کنم، اصل مبالغ ثلاث، اول باید چکارش کنم؟ مطلب ما اول مبادی تصوریش رو باید بررسی کنم. در مسئله دلالت النهی علی الفساد هم ما یک مبادی تصوریه داریم، گفتیم هم علم و اصول به کله به اجمعه یه مبادی تصوریه داره علاوه بر این که مبادی تصدیقیه داره، و هم هر کدوم از مسائل علم و اصول یه مبادی تصوریه داره. الان دلالت و نهی علی الفساد مبادی تصوریش اینه که ببینیم کلمه دلالت به چه معنا، کلمه نهی به چه معنا، کلمه فساد به چه معنا، اینا مبادی تصوریش هست. اینا رو باید یکی یکی که تعبیر میکنیم تحت عنوان تحریر محل نزاع، که تا ما محل نزاع رو تحریر نکنیم ورود در بحث ورود غلطیه. در واقع این یکی از آثار یک انسان منطقی، آدم منطقی این شکلیه، هر وقت بخواد بحث کنه اول محل نزاع رو تحریر میکنه، قشنگ که الکی سر مغالطه پیش نیاد، بحث‌های حاشیه‌ای پیش نیاد الی آخر. اینا تو علم هم هست. خب ایشون میفرماید که کلمه دلالت، ببینیم آیا منظور دلالت لفظیه یا دلالت عقلیه. در منطق خوندیم چند نوع دلالت داشتیم، سه نوع که انشاءالله اونجا الان باید ببینیم آیا این سقط حصرشون عقلیه یا حصرشون استقرائیه. دقیق فرمودید یا نه ملاک این سه نوع کردن چیه؟ در اونجا دلالت عقلی رو به چه معنا گرفتیم؟ معنای علت و معلول، احسن به معنای علت و معلول گرفتیم. گفتیم دلالت عقلی یعنی علت و معلول، چون ما در عالم عقل و تکوین غیر از علت و معلول چیز دیگه ای نداریم دیگه. حالا اینجا سوال میشه که دلالت طبیعی آیا علت و معلول نیست؟ دلالت طبیعی بالاخره اگر مقسم ما در این دلالات یا حقیقت یک حقیقت و اعتبار یا نه، چی بالاخره منظورم این که جایگاه دلالت طبیعی چی میشه اینجا، آیا حقیقیه خب علت و معلول باشه یا بگو اعتباریه خب بره بشه وضعی. در اونجا انشالله ما دلالت وضعیه رو سه قسم کردیم. چی بود اون سه قسمشون دلالت وضعی؟ الان غیر لفظی و غیر لفظی اون نه، خود هر کدوم اینا سه قسم هست. بله گفتیم تطابقی، تضمنی و التزامی. الان در اینجا میخواییم ببینیم این کلمه دلالت به چه معنا، آیا این دلالت دلالت عقلیه یا دلالت لفظیه، و اگر دلالت لفظیه باشه کدوم دلالت از اون ستا. در اینجا آقای مظفر میاد میگه که دلالت عقلیه، دلالت اگرچه ظهور کلمه دلالت لفظیه است ولی اینجا بحث لفظی نیست، عقلیه. درسته؟ منوط هم به این نیست که مثلا ما امر و نهی رو از لفظ بفهمیم. گفتیم ممکنه ما امر و نهی رو از کجا بفهمیم؟ از دلیل لبی. دلیل لبی یعنی چی؟ یعنی دلیل غیر لفظی مثل اجماع، مثل عقل. در اینجا ما دنبال ملازمه ایم، در دنبال اقتضاییم، اقتضا و ملازمه. یعنی باید ببینیم اینا رابطهشون به چه شکل، آیا نهی لازمش فساد هست؟ اگر ما گفتیم این دلالت فقط منظورمون از کلمه دلالت کلمه چی بود؟ دلالت لفظی بود. خب بعضی وقتا نهی ما اگر لفظی نبود چیکار کنیم؟ دقیق فرمودی چی شد؟ من یه بار بله میخوام بگم که مثلا ضرور بیع دارم تو قرآن، بعد بگم کلمه ضرور که یه نهیه دلالت لفظیه دارد بر چی؟ یقینا دلالت لفظی التزامیه، چون تطابقی ضرور چیه؟ ضرور دلالت تطابقی چیه؟ حرمته. درسته یا نه؟ همون ظهور اولیش. ولی دلالت التزامی ضرور بیع چیه؟ بطلان بیعه. درسته یا نه؟ آیا در اینجا خب قبول، ولی اگر یه جایی ما چی داشتیم؟ نهی ما لفظی نبود، اجماعی داشتیم، قام الاجماع علی ان مثلا فلان چیز حرامه، قام الاجماع بر این که مثلا فرض کنید آدم نباید مثلا نماز بخونه در فرض کنید در حمام، الان چون اینجا نهی هم اهم از تنزیهی و و اون نهی اصلیه، اجماعی هست برای این که صلات در حمام حرامه، باید یک کسی الان نماز کن تو حمام. الان اینجا طرف ملازمه ما چیه؟ لب دیگه نیست که من بگم این نهی من دلالت تطابقیش حرمت، دلالت التزامیش فساد اون عملیه که بهش تعلق گرفته. پس یک اولا یک اشکال حلی به آقایون میگیره و یک اشکال نقضی. اشکال حلی اینه که کلمه دلالت درستی آنه؟ کلمه دلالت اگر ظهور در لفظم داشته باشه و منظور دلالت لفظیه باشه، کدوم دلالت لفظیه؟ تطابقیت یا تضمنی یا التزامی؟ التزامی. آقای مظفر اینجا به یک نکته بسیار دقیق اشاره میکنه که دلالت التزامیه یه لفظیه ریشه در دلالت عقلی داره. تبارک الله. یعنی این نکته باید بذاریش کنار رو، یعنی در منطق بود ها ولی اینجا صریح ها، در منطق بود اینجا صریح ها که دلالت التزامیه یه لفظیه برمیگرده به دلالت عقلیه، چون ما اینجا میخواییم چی درست کنیم؟ بالمعنى الاخصی درست کنیم و ما بعد میگیم انشاءالله بالمعنى الاخص در جاییه که بله بحثای جلوتر گفتن که عارض مفارق و عارض لازم و عارض بیین و غیر بیین و بیین بالمعنى العام و بیین بالمعنى الاخص و ریشه در ملازم در دلالت عقلی داره. این جواب حلی. اگر هم قبول کنیم که دلالت التزامی لفظی آقا جون ربطی به عقل نداره و فقط باید لفظی باشه، این اشکال نقضی. اگر یه جایی نهی ما از کجا صادر شد؟ از منبع لبی، نه از منبع لفظی. در اونجا میخواد چی کار کنیم؟ ما دیگه اونجا لفظی نداریم که بعد بحث کنیم که الان تطابقش چی میشه، تضمنش چی میشه. پس یک اشکال حلی و یک اشکال نقضی. لذا نتیجه گرفته ایشون که دلالت رو بگیریم به معنای دلالت عقلیه، یعنی همون اقتضاء. بعد میگه احسنت بر آخوند بزرگ که آخوند صاحب کفایه فرموده که عنوان مسئله رو درسته از قدیم گفتن دلالت النهی علی المثال، ولی آخوند گفته بگیم اقتضاء النهی علی المثال. کلمه اقتضاء که اون مقتضی و مانعه دیگه ظهور داره در علت و معلول و بحث ملازمات عقلیه. ولی من طبعا لقوم خواستم طبعا للقوم نخواستم دیگه عنوان رو عوض کنم، ولی توضیح اینه. بخونیم بسم الله الرحمن الرحیم. المسألة الخامسه من الملازمات از مستقلات غیر مستقلات عقلیه دلالت النهی علی الفساد تحریر محل النزاع. ببینید آدم منطقیه ها، اول تحریم شما اگه فردا خواستید حواستون باشه این شیوه خیلی خوبیه، هر وقت خواستید یک رساله ای علمی بنویسید اول تحریر محل نزاع. هذه المساله من امهات المسائل الاصوليه، این مساله از مهمترین مساله التي بحثت من القديم، قدیم مورد بحث بود. ولعجل تحریر محل النزاع فيها، برای اینکه ما تحریر محل نزاع واضح بشه، چطور واضح میشه؟ و توضیحه علینا و توضیحه علینا ان نشرح الالفاظ الوارده في عنوانها، بر ما واجبه که الفاظ وارد در عنوان رو توضیح بدیم. و هی کلمه الدلاله ان نهی الفساد. پس آقا جون یه نکته ای داره، تحریر محل نزاع پله اولش چیه؟ تبیین مبادی تصوریه. نشرح الالفاظ یعنی مبادی تصوریه، مبادی یعنی مطلب ما، مطلب ما. ولا بد من ذکر المراد، البته علاوه بر دلالت و نهی و فساد باید منهی عن رو هم توضیح بدیم، چون نهی منهی عنی هم. ولا بد من ذکر المراد من الشیء المنهی عن، ببینیم منهی عن ما چیه. لأنه مدلول علی بکلمة النهی، چون منهی عن همون مدلول کلمه نهیه و نهی لابد دله من متعلق، یعنی در واقع میخواد بگه منهی عن ما چی ما باید باشه. آیا منهی عن ما مثلا هر عملیه یا اعمال به قول معروف قابل، اعمالی که قابلیت صحت و فساد داشته باشن و الا شرب خمر هم نهی بهش خورده، آیا این بحث هم پیش میاد که چون یه نهی خورده به شرب خمر پس شرب خمر فاسده، یا مثلا طرف مثلا قضا کنه دوباره مثلا معنا نداره دیگه، قضا کنم دوباره مثلا شرب خمر که نهی بهش خورده فاسد شده، که معنا نداره. بله خیلی. اذن ينبغي البحث عن اربعه امور. یک، الدلاله. فان ظاهر اللفظه يعطي ان المراد منها ظاهر لفظ دلاله به ما این رو میرسونه که المراد منها الدلاله اللفظيه. ولعله لاجل هذا الظهور البدوي، شاید به خاطر این ظهور بدوی بوده، یعنی ظهور ابتدایی، ادرج بعضهم هذه المساله في مباحث الالفاظ، بعضی از اصولیون مساله رو بردن در باب الفاظ، چون گفتن کلمه دلالت ظهور دارد در چی؟ در دلالت لفظی. یعنی شما وقتی میگی دلالت چی به ذهن میاد؟ دلالت لفظی. لذا بردن تو باب الفاظ. ولكن المعروف ان مرادهم منها، ولی معروف اینه که مراد اصولیون از کلمه دلالت ما يؤدي اليه لفظ والاقتضاء، همون معنایی که کلمه اقتضاء میده. لفظ اقتضاء چه معنایی میده؟ معنای علت معلول میده، دلالت عقلی. یعنی حسب ما يفهم من بحثهم المساله، بنابراین چیزی که فهمیده میشه از بحثاشون، یعنی درست بحثو بردن تو باب الفاظ، ولی بحثاشون ما رو میبره کجا؟ تو دلالت عقلی. و جمله من الاقوال فيها لا سيما المتاخرون من الاصول، متاخرون از اصولیین بحث رو عقلی کردن. و علیه فیکون المراد، بنابراین مراد من الدلاله خصوص الدلاله العقليه. و حین اذن یکون المقصود من النزاع، پس نزاع ما میخواد چی رو ثابت کنه؟ البحث عن اقتضاء طبیعه النهی عن الشیء فساد المنهی عن عقلا. فساد المنهی، آیا طبیعت شیء، طبیعت نهی، اگه یه نهی خورد به یه شیء، طبیعت این نهی لازمش فساد منهی عن هست؟ این فساد از نظر کی؟ و من هنا يعلم انه لا يشترط، از اینجا دانسته می شود که به نهی شرط نیست که ما نهی رو چی بگیریم؟ ای یکون مستفادا من دلیل لفظی. این همون جواب نقضی ها دیگه، ما البته راستوریش کردیم، یکم درستش کردیم، گفتیم اگر کسی گفت دلالت لفظیه، ما یه اشکال حلی بهش میگیریم، یه اشکال نقضی. اشکال نقضیه که آقا جون اگر شما نهی رو بگیری عقلی، پس اون نهی که در واقع از کجا، همین یه جمله هم بیشتر نگفته ها، و من هنا یعلم انه لا یشترط فی النهی ان یکون مستفادا من دلیل لفظی، اضافه کنید بل اعم من اللفظی و غیر لفظی. غیر لفظی یعنی لبی، مثل اجماع و عقل. و فی الحقیقه یکون النزاع هنا، در حقیقت نزاع برمیگرده به چی؟ به ثبوت ملازمه عقلیه بین نهی از شی و فساد اون شی، یا به تعبیر اخرى فهم نمی کنه اینجوری تعبیر کن، او بگو عن الممانع والمنافره، مقابل ملازمه چیه؟ مقابل ملازمه ممانعت و منافرته. بگو این دو شی لازم ملزومه، ضدشون میشه چی؟ این شی با فلان شی لازمه داره، لازمه داره دیگه، با ضد اون شی منافرت داره. ای او عن الممانع والمنافره عقلا بین النهی عن الشی و صحته، لا فرق بین تعبیرین، فرقی نیست، تعبیر در بحثن. پس معلوم میشه که فساد و صحت مقابل هم هم. یه بحث شما داشتید در بحث واجب تعبدی، ببخشید در بحث صحیح و هم، که در بحث صحیح و هم اونجا یه بحثی داشتیم، مراجعه کنید صحت به چه معنا. یه بحث بسیار خوبی آقای سبحانی در الموجز داره که صحت اینجا مقابل فساده یا مقابل چی بود یادتونه؟ نه میدونم، یه تعبیری داشت، یعنی من بگم صحت مقابل فساد، یه صحت مقابل مطلق بطلان. مراجعه کنید انشالله، بحثای لغوی قشنگی اونجا ایشون مطرح کرده، حالا اینجا هم کمک میکنه، یعنی اینجا یه مراجعه بکنید اونجا ببینید صحت به چه معنا، آیا این درسته؟ الان میرسیم انشالله. ولی اجل هذا ادرجنا نحن هذه المساله في قسم الملازمات العقليه، چرا ما این بحث رو در ملازمات عقلی آوردیم؟ چون این بحث دارای یک ملازمه عقلیه، جاش الفاظ نیست که میشه از سقرای چی عقل ها ببینید العقل و حجه شد چی؟ کبرا. العقل و حجه بعد ثبوت به قول معروف ثبوت الملازمه بین النهی عن الشیء و فساده عقلا میشه از مصادیق عقل، من مصادیق العقل یه خط بکش نتیجه میگیری. پس چی شد؟ ثبوت الملازمه بین نمیدونم نهی و فساد من مصادیق عقل، میشه از ثغریات عقل. نعم قد يدعي بعضهم، بعضی از اصولیون ادعا دارن ان هذه الملازمه على تقدير ثبوتها، اگر چنین ملازمه ای را قبول کنیم، من نوع الملازمات البینه بالمعنى الاخر، چون ملازمش بینه بالمعنى الاخر و حين اذن يكون اللفظ الدال بالمطابقه على النهي، اون لفظ ذر البيع، لفظ ذر البيع، ذرو، لفظ ذرو دلالت مطابقیش بر نهیه، دالن به دلالت الالتزامیه، دلالت الالتزامیش چیه؟ على اقتصاد المنهیه ان فیصح ان یراد من الدلاله. پس ما میتونیم بگیم دلالت منظور اعم از دلالت لفظیه و عقلیه. ببین این شد انقلت ها. انقلت میخواد بگه که چون که بحث ما دلالت الالتزامیه و در بحث ذرو ما بگیم اعم، ایشون میگه ما نحن نقول هذا صحيح على هذا القول، این رو من قبول دارم، ولا بأس به تعمیم الدلاله الى اللفظی و العقلی و العنوان حین اذن، اشکالم نداره ما بگیم این کلمه دلالت اعم از دلالت لفظی و دلالت عقلی، که دلالت لفظیش منظورمون دلالت التزامی شه، ولكن النزاع هذا القائل ايضا ولی، شما میدونید که نزاع با این قائل باز هم یقع فی الملازم العقلیه قبل فرض دلالت لفظیه الالتزامی. قبل از اینکه شما یه دلالت التزامی لفظی درست کنید منشأش چیه؟ یادتون باشه خیلی جمله مهمیه، فالبحث معه حتی با دلالت التزامی هم یرجع الى البحث عن الاقتضاء العقلی. درست دلالت التزامی از اقسام لفظیه ولی ریشش عقلیه. فالاولا پس اولا اینه که ایراد من الدلاله فی العنوان الاقتضاء العقلی، دلالت عقلی هم منافاتی با دلالت التزامی، این جواب حلی شد ها. فانه پس این تعبیر اقتضاء عقلی یجمع جمیع الاقوال و الاحتمالات، همه اقوال رو در بر میگیره، لا سیما ان البحث یشمل کل نهی خصوصا این دوباره اشاره کرد به همین نکته بسیار دقیقه ایشون، از نکات خوب آقای مظفر همینه تو بحث ملازمات عقلی، لا سیما بحث شامل هر نهیه و ان لم یکن مستفادا از دلیل لفظی، همون جواب نقضی ها، که شما اگر شما بگید منظور فقط ملازمه لفظیه، اگه منظور فقط دلالت لفظیه است، پس اگه نهی ما از دلیل لفظی استفاده نشد، از اجماع استفاده شد، از عقل استفاده شد، در اونجا دیگه دلالت لفظیه و ظهوری نداری، بحث شما ناقص میمونه، لذا بهتر ما دلالت رو به معنای عقلی. والعبارت تكون اکثر استقامتا، عبارت بهتر بود استقامتش و محکمتر بود، لو عبر عن عنوان المسئله، اگر تعبیر میشد از عنوان مسئله، به ما عبر بهی صاحب الکفایه، اما بونه که صاحب کفایه تعبیر کرد به قوله اقتضاء النهی الفساد، فابدل کلمه الدلاله کلمه دلاله رو، دلالت رو تبدیل کرد به کلمه اقتضاء، ولكن نحن عبرنا بما جرت عليه عاده القدماء في عنوان المساله متابعه لهم، ولی ما تعبیرمون هم تعبیر قدماء، چون میدونید خوبه که انسان، این نکته هم بگم خدمتتون، خوبه انسان یعنی وقتی میخوایم بحث کنیم تعابیر گذشتگان رو عوض نکنیم. چرا؟ نه بحث تعبد و تقلید و نن، برای چی؟ ای گفتید برای چی؟ برای این که چی؟ چی؟ تفهیم به عبارت دیگه دسترسی به اون مسئله راحت بشه. این همون فواید تمایز علوم ها، چون من وقتی یه مسئله رو بخوام اگر عنوانش ثابت باشه توی مثلا کل قرون این، میتونم توی تک تک کتاب ها راحت پیداش کنم، ولی اگه عنوانش عوض بشه هی مدام، اگه اصطلاحات علم مدام عوض بشه، آره اشکال پیش میاد. لذا میگن که سعی کنید اصطلاحات و عنوانهای علوم رو عوض نکنید. خب الحمدلله تا بحث بعد برای خب فردا چجوریه؟ یعنی چند؟ آه؟ میدونم یه ساعت با تأخیر یعنی چی؟ یعنی هشت؟ خب من اگه هشت بخوام بیام یعنی بعدش هم باید یه آمبولانس خبر کنید که ببرتم بیمارستان دیجه بش احیات نه الان من یه مشکل شخصی دارم این مقدار سردرد میگیرم اگه استراحتم کم بشه خیلی اذیت میشم تا ترسم درس پنجشنبه تون تعطیل بشه الان بریم با آقای میگیم ببینیم یا ساعت بعدش هم کلاس داریم ساعت بعدش نه 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 نه